أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشریف. بحث در قول یا نظریه اول بود در دوران امر بین محظورینی که توسلیین باشن، واقعا واقعه واحده باشه، و فرضم کردیم که از نظر احتمال مساوی باشن و از نظر اهمیت هم مساوی باشن. در اینجا قول اول این بود که جانب حرمت را باید بگیره، امال قاعدت عقلیه که بحث شد و امال قاعدت عقلائیه که بحث شد و امال قاعدت شرعیه، که این قاعده شرعیه مستفاد از روایت نبویه ایست که از پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم نقل شده. که مختلط الحرام و الحلال الا و غلب الحرام، یا مجتمع الحلال و الحرام الا غلب الحرام و الحلال. خب تقریب استدلالش بیان شد. پاسخ از این استدلال دو چیز هست. اول اینکه این روایت از نظر سند معتبر نیست، چون مرسل است و مرسل هم اسناد جزمی در اینجا نداده که از راه ارسال جزمی بخوایم قائل به اعتبار بشیم. ما روی عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم. و اشکال ثانی این هستش که خب ظاهر این روایت این است که مختلط الحرام و الحلال، یعنی خود حرام و حلال مخلوط بشه، یا مجتمع الحلال و الحرام، خود حلال و حرام اجتماع پیدا بکنه، و در ما نهنفی خود حلال و حرام اجتماع پیدا نکرده، بلکه احتمال حلال و حرام اجتماع پیدا کرده، و الا یا این در واقع حلال است یا حرام است. حلال و حرامی با هم اجتماع نکردن، احتمال حلال و حرام با هم اجتماع کردن. و اگر ما بخوایم حدیث رو اینجور معنا کنیم، احتیاج به یک تقدیر داره، باید بگیم مجتمع احتمال الحلال و الحرام، یا مختلط احتمال الحرام و الحلال. و خب خط و تقدیرم خلاف ظاهر است، مادامی که قرینه بر تقدیر نداریم لا یسارو الی. بنابراین این روایت ما نحن فیه را حتما نمیگیره. بله برای اطراف علم اجمالی خوبه که چند کأس داریم، یکیش میدونیم حرامه بقیهش حلاله، اونجا استمع الحلال و الحرام، یا مالی با حرام مخلوط شده، خب در اون موارد به این روایت اگه سندش تمام بود اونجا میشد تمسک بکنیم، چون خارجن حلال وجود داره حرام وجود داره، حالا جمع شدن مختلط شدن. اما اینجا یا حلال است، یعنی یا واجب است یا حرام است، یکی از این دوتاست. پس حلال و حرام در واقع و عالم خارج جمع نشده، بله احتمالش در نفس ما جمع شده. و این دلیل هم این روایت نفرموده مجتمع احتمال الحلال و الحرام الا غلب الحرام، بنابراین استدلال به این روایت تمام نیست. ولعل این که مرحوم آخوند رضوان الله علیه و علام ما به بالی شیخ اعظم به این روایت در اینجا تمسک نکردن، و حال این که این روایت در اونجا ها ذکر میکنن، همین باشه که این واضحه که خلاف ظاهر و نمیشه به این استدلال کرد. خب این احتمال پس پایان یافت که ما این مسئله رو بخوام بگیم. حالا اخذ به حرام هم که میگیم جانب حرمت رو باید مقدم بداره، باز تارتن یعنی عملا مشیی داشته باشه که کنه حرام است معلوم الحرمت است، یعنی ترک کنه، یا نه یعنی بگه این حرام است و فتوای و حرمت بده و قائل به حرمت بشود. اگه اولی باشه خیلی خب، دلیلی نداریم، اون ادله ثلاثه قاعده عقلیه عقلائیه شرعیه گفتیم درست. اگر میخواد بگید که نه قول اول این باشه که باید بگی حرام است، خب بعد از اینکه ما اون ادله رو نداریم این میشه تشریع. و قول به اینکه اینجا حرام هست، قول به غیر علم هست، تشریع هست و از این جهت مثلا حرامه. بنابراین فقیه نمیتواند در این موارد بگوید هذا حرامون جانب حرمت رو بگه به این معنا. بله عملا ترک بکنه، عملی رو انجام بده که اگر حرام مسلم بود باید اون کارو میکرد، اون لا بسبهی بدون اسناد به شرط و بدون قائل شدن به او. این قول اول. قول ثانی
بدون اسناد به تعینش دیگه.
بله
اگه تأخیرم باشه اسناد بشه بدون اسناد به تعینش.
بله قول ثانی تخییر است که گفته شده است که در مقام تخییر وجود داره. این حلال، حلال من الام دیگه گفتیم اگه معناش باشه. حلال یعنی بالمعنی الام که جنسی است که در وجوب هست، در اباحه هست، در کراهت هست، در استحباب هم هست. شامل میشه دیگه، حلال و حرام یه جا جنبه شامل مانعنفی. اگر اشکال اشکالی گردیم وارد نبود خب مانعنفی رو شامل میشد. بالاخره اگر حرام با استحباب جنبه شد، با احتمال استحباب، حرام با احتمال کراهت، حرام با اباحه، حرام با وجوب، همه اینا رو شامل میشه، چون حلال یه جامع همه اینا هست.
صدق عرفی حلال بر وجوب چون
عرفی، یعنی بله، حلال و حرام که در عبارات که دین حلال و حرام داره شامل واجبات میشه، مستحبات و اینا میشه. بله اون روایت دیگه چون دلالتش از عفه خیلی از این اونه، اترک ما لا بأس به حذرا عما به البأس، اینم نبوی است صلی الله علیه و آله و سلم. اترک ما لا بأس به حذرا عما به البأس. خب این ما نحنفی رو شامل داره، چون ما دوتا چیز نداریم، یه ما لا بأس به داشته باشیم، یه ما به بأس داشته باشیم، مقدمتاً برای اینکه گرفتار اون نشیم. از این مثلا فرض کنید که کسی احتمال میده که رفتن تو فلان مجلس من حیث و هوا اشکالی نداره، ولی میدونه اگه بره شاید مبتلای به یک محظور حرامی بشه. خب میگه اترک این را که به اون مبتلا نشی. از باب این ربط به ما نحنفی نداره، بلی در اطراف علم اجمالی خوبه. میگه اون کاسه هایی هم که میدونی حلال، یعنی اون کاسه هایی هم که احتمال داره حلاله اونا رو هم اجتناب بکن محتملا، تا اینکه اون حرامی که در بینش هست که بأس مافی بأس است مرتکب نشده باشه. بنابراین این روایت هم علاوه روایت ثانی، علاوه بر این که باز او هم مرسل است و راهی برای حجیتش نیست، ربطی به مقام باز نداره. اما تخییر، تخییر که نظر ثانی هستش، زو وجوهه، یعنی احتمالاتی در این تخییر می رود که باید یکی یکی بیان کرد و محاسبه کرد. چهار احتمال در این تخییر وجود داره که کسانی که میگن اینجا تخییره، چهار احتمال وجود داره. احتمال اول اینه که مراد از این تخییر، تخییر اصولی باشه. تخییر اصولی همونیست که مدلول اذن فتخیر هست، که اگر دو روایت با هم تعارض کردن شارع فرموده اذن فتخیر، یعنی در مقام استنباط یکی از اون دو روایت رو اختیار کن و طبق او فتوا بده، اذن فتخیر. اینجا هم گفته بشود که بله ما احتمال وجوب میدیم، احتمال حرمت هم میدیم، همون جور که در اونجایی که دو تا خبر متعارض داریم تخییر اصولی هست، اینجا هم تخییر اصولی هست. للمجتهد این که اختیار حرمت کنه فتوا به حرمت بده، اختیار وجوب کند فتوای به وجوب بدهد. این احتمال اول. خب این احتمال امر معقولیه، یعنی ثبوتن اشکالی در این نیست که شارع بفرماید که تخییر اصولی مثل اون خبر متعارض این فرموده. اینجا هم بفرماد هر وقت فقیه علم اجمالی پیدا کرد که یا واجب است این امر توسلی یا حرام است، یکیشو انتخاب کنه و طبق او فتوا. ثبوتن لا اشکال فی. کل الاشکال در این است که مدلیلی بر این مسئله نداریم که بخوایم همچی تأخیری داره در مقام بگیم. دلیلی در اینجا نداریم. اگر دلیلی باشد مال خبره اینه چیه؟ متعارضه این است. اما در جایی که نه خبر این متعارضه این نداریم اونجا رو شامل نمیشه. بله گفتیم که دوران هم بین محضورین ممکن است منشأش تعارض خبره این باشه، گاهی فقدان نص است، گاهی اجمال نص است، گاهی تعارض نص این است، دو خبر متعارضن. بله اینجا که علم اجمالی پیدا میکنه یا حجت اجمالی پیدا میکنه که یا حرام است یا واجب است، بنابر مبنای کسانی که در اصول در خبرین متعارضین مطلقا یا عند عدم المرجح لعهدهما قائل میشن به تخییر، بله که این مسلک مشهور شاید باشه، به مشهور یعنی نسبت داده شده، من نمیگم مشهور است، به مشهور نسبت داده شده، اینجا میتونه بگه که از به خبره این. اما اگه جایی تو خبر نیست، علم اجمال نص است یا فقدان نص است، دیگه اونجا اصلا راه نداره و نمیتونیم القاء خصوصیت بکنیم بگیم حالا که در خبر این متعارض اینجوریه اینجا هم همینجوره، این قیاس و القاء خصوصیت، چون خصوصیت وجود داره اونجا دو نص و ممکن است وجود دو نص دو طریق سبب بشه که شارع این حرف رو بفرماید، به خصوص بنابر مسلک سببیت اگر در واقع سببیت باشه، چون اگر در واقع سببیت باشه در حقیقت مصلحت برای این درست میشه، برای اینم مصلحت درست میشه، پس دو مصلحت متزاحمه. خب شارع میفهمه تخریره، یا اینو بگیر یا اونو بگیر.
میشه گفت توی
خبر
این
متعارضین منشأش
در واقع
محصوله اینه،
چون
جام
دو تا محصول داریم دیگه،
اینو
بگیریم.
بله حالا عرض میکنم. پس بنابراین
تحلیل ظاهری یا تحلیل ظاهری
بله تأخیر اصولیه دیگه، یعنی در مقام اصول استنباط چاره این مطلب رو فرموده. انقل که کفایه مرحوم آخوند در کفایه این فرضیه رو دنبال فرموده و یکی از مطالبی که فرموده همین است که ایشون اشاره کردن که اگر بگیم شارع در باب خبرین متعارضین که فرموده اذن فتخیر، علتش اینه که هر یکی از این خبرها یک احتمالی رو ایجاد میکنه، اون احتمال وجوب را ایجاد میکنه در نفس ما، اون یکی احتمال و حرمت رو در نفس ما ایجاد میکنه. منشأ این که فرموده بین این دو خبر تو مخیری این است که هر کدام احتمال وجوب و احتمال و حرمت رو ایجاد میکنن در نفس. وقتی منشأش این شد، حالا هر جا شما این احتمال در نفست منقطع شد، قهرن ملاک تأخیر وجود داره. اونجا هم که شاره گفته به خاطر این جهته که چون احتمال وجوب در نفس آمده و احتمال و حرمت در نفس آمده، این مطلب رو فرموده. خب لاله پس من اگه این باشه منشأش، جواب این است که بله اگه منشأ این باشه درسته، ولی چه دلیلی برای این داریم که اگر شارع بین خبرین متعارضین این مطلب رو فرموده است، منشأش احتمال وجوب و احتمال حرمتی است که در نفس ایجاد میشه، و چه میدونیم منشأش چیه؟ شاید منشأش همونی باشه که عرض کردم، در واقع سببیت باشه، یعنی قیام این خبر موجب این می شود که یک مصلحتی در عمل به این خبر باشد، و قیام این خبر باعث می شود که در عمل به این خبر مصلحتی باشد، ولو مصلحتا سلوکیه سببیه. خب شعار می ده اینجا مصلحت درست شده، اینجا مصلحت درست شده، فلزم و این دوتا مصلحت ها هم همسنگن، یه مخیر اینو انجام بدی و عقص به این طرف بکنی تا این مصلحت گیرت بیاد، یا عقص به اون طرف بکنی تا اون مصلحت گیرت بیاد. ما وجهش رو نمیدونیم. بله این گمان زنی های زن نیست، این نزن لا یغنی من الحق شا، بلکه زنی هم به حسب واقع نیست، یک مجرد احتمالیست، حتی مضمون ما هم نیست که منشأش این است که احتمال وجوب ایجاد کرده، احتمال حرمت ایجاد شده، ما چه میدونیم منشأش چیه؟ پس از این راه ها نمیتونیم بگیم. علاوه بر این که خیال خودمون رو راحت کنیم، اصلا دلیل نداریم بر تخییر. خانه از پای بست ویران است. در موارد تعارض خبرین ما دلیل بر تأخیر نداریم، همونطور که در بحث تعادل تراجی تفصیلا اینا بحث شد، ما دلیل بر تأخیر نداریم. بلکه قاعده اولیه تساقط است، قاعده ثانویه هم چیه؟ ترجیح به مرجعات، که حالا مرجعات دو تا سه تا، حالا محل کلام اونجا همین. اما این اذن فتخیر همچین مطلبی ما نداریم. و من العجائب در اینجا اینه که بعضی از بزرگان گفتن خب اخبار متواتره بر تأخیر داریم، حتی یه روایت به زور شاید بشه پیدا کرد بر تأخیر. بنابراین تأخیر در مورد متعارضین دلیل نداره. بنابراین اولا از اخیر شروع کنیم، اینجوری میگیم اولا تأخیر در اونجا هم دلیل نداره در خبرین متعارض. ثانیا اگر دلیل هم داشته باشه در اونجا مخصوص به موردی است که دو خبر متعارض داشته باشیم و از اونجا تعدیه به غیر اونجا نمیتونیم بکنیم. و این راه که گفته بشه، اونجا اگر تخییر است به خاطر این است که هر یکی از خبرین احتمال وجوب و اون دیگری احتمال حرمت رو ایجاد میکنه و به خاطر این چاره اونجا گفته تخییر، جواب این است که این هم یک حدس غیر اطمینانی بلکه غیر ظن نیست، مجرد احتماله که لا دلیل علیه. بنابراین تخییر اصولی در مقام باطلان ولا یمجل المسیر الیه. احتمال دوم از این تخییر، تخییر عقلی امتثالیه، از تخییر العقلی الامتثالی. توضیح این مطلب این است که دو تا مقدمه لازم داره. مقدمه اولا این است که بر مکلفین واجب است که از نظر قلبی التزام به احکام الهی بدن. ما همینطور که برامون خوندن نماز ظهر واجبه که این عمل جوارحی ماست، از نظر جوانهی هم بر ما واجب است ملتزم به نماز وجوب نماز ظهر باشیم، ملتزم باشیم قلبن به وجوب نماز ظهر. ما که در بحث قبل موافقت التزامیه مقصود همینه، باید ما نسبت به احکام الهی موافقت التزامیه و قلبیه داشته باشیم. این مقدمه. مقدمه ثانیه این است که هر جا ما موافقت تفصیلی نتوانیم بکنیم، عقل میگه باید چیکار کنیم؟ موافقت احتمالیه بکنیم. نه اینکه بگی حالا که موافقت تفصیلی نمیتونم بکنم دیگه بالمره بذار کنار. اگر موافقت تفصیلی، یا عبارت رو تغییر میدم که بهتر باشه، تفصیلی خیلی درست نیست اینجا، وقتی موافقت قطعیه نمیتونی بکنی باید لااقل موافقت چی بکنی؟ احتمالیه بکنی، موافقت احتمالیه. البته اون تفصیلی هم بعضی گفتن ولی اون ربطی به مقام نداشت، اون سبب لسان بود. خب اگر موافقت قطعیه نشد بکنی لااقل باید چیکار کنی؟ موافقت احتمالیه بکنی. خب حالا بعد از اینکه این دو مقدمه روشن شد در مقام گفته میشود ما اینجا علم داریم که یا شاره وجوب داره یا چی داره؟ یا حرمت داره. چون علم داریم که یا وجوب داره یا حرمت داره، پس باید موافقت التزامیه رو داشته باشه. در اینجا موافقت التزامیه هم بخوایم به وجوب ملتزم بشیم هم به حرمت ملتزم باشیم، تا قطع داشته باشیم به اون حکمی که در واقع است ما ملتزم شدیم و وظیفمون رو انجام دادیم، این ممکن نیست. چون التزام به دو ضد، که حالا ضد که میگیم اینجا ضد اصولی مقصودمونه، نگید احکام متضاد فلسفی نیست، یعنی دو حکمی که قابل اجتماع نیستن، همون جور که دو تا حکم روی موضوع واحد قابل اجتماع نیست، التزام به دو حکمی هم که قابل اجتماع نیست ممکن نیست. پس ما نمیتونیم در قلبمون ملتزم بشیم که هم واجب است هم چیه؟ هم حرام است. اینا نمیتونیم ملتزم بشیم، که اگر اینجور ممکن بود البته موافقت تفصیلی، موافقت قطعیه میشد، برای که هرچه هست ما ملتزم به او دادیم دیگه، اگه وجوبه بهش التزام دادیم، اگه حرمت بهش التزام، ولی این ممکن نیست. حالا که این ممکن نیست، بالمره به هیچی التزام ندیم یا بیام یه کاری بکنیم که موافقت احتمالیه کرده باشیم. خب اینجا برای اینکه موافقت احتمالیه بکنیم، عقل ما چی میگه؟ میگه یا به وجوب التزام بده یا به حرمت. به هر کدوم احتمال التزام بدی، موافقت احتمالیه که کردی، که موافقت احتمالی یعنی کاری کردی که محتمل است، موافقت با واقع کرده باشی. موافقت احتمالی یعنی همین دیگه، یعنی یه کاری بکن که احتمال داده میشه موافقت با واقع کردی. و اینجا پس بنابراین از باب تخییر عقلی امتثالی، یعنی مربوط به مقام امتثاله، در مقام امتثال بعد از تنزل از موافقت قطعیه به موافقت چی؟ التزامیه، که در مقام باید موافقت التزامیه بکنه. موافقت التزامیه چون هم به التزام به حرمت تعقب پیدا میکنه، هم به التزام به وجوب تعقب پیدا میکنه، فلذا عقل میگه مخایر، یا به این التزام بده یا به این التزام بده که موافقت التزامیه رو کرده باشی. پس میشه التخییر العقلی الامتثالی، مال مقام امتثاله، خلافاً قبلی که مال مقام استنباط بود، فلذا اون تخییر اصولی میشد، این تخییر تخییر عقلی امتثالیه.
التزام استاد یک امر نفسانی، در همین که اجمالاً میگه از بین این دوتا حکم یکی وجود داره، همین در التزام کفایت میکنه دیگه، و موافقتش التزامش بیشتر از اون التزامیه که ما به تأخیر التزام
داریم. خب این حرف بدی نیست، بنابر مسلک کسانی که میگن التزام عین علم است، اما ما گفتیم التزام غیر علمه، فلذا در اونجا گفتن که علاوه بر اینکه شما چیزی که میدانی باید التزام قلبی بهش داشته باشی، این جدایی از اونه. خب پس یه تکلیف آخری داره، این فعل نفسه، این فعل نفسه که شما باید عقد القلب بکنی، التزام قلبی بدی به این. خب این به خدمت شما عرض شد که این بیان، این معنای دوم تأخیر و محتمل دوم تأخیر، آیا این تمامه یا تمام نیست؟ جواب این است که اولا اون درست است که ما به احکام الهی باید ملتزم باشیم، فرض میکنیم بله همچین چیزی هست، دلیل داریم بر این مسئله، و این یک تکلیفی است شرعاً برای اینکه باید ملتزم باشیم به احکام الهی، فرض بله قف اند شبهه با اون منافات داره، اون که اصل عملی این حالا مقتضای علم اجمالی شماست به این، حالا اونم بحثاش خواهد اومد، حالا اونا چی خواهد شد. اینجا این است که اونی که اگر بپذیریم که ما تکلیف داریم برای اینکه موافقت التزامیه بکنیم، التزام به احکام شرعی الا ما هو فی الواقع است، نه به عنوانه، نه به عنوان وجوب، نه به عنوان اون. مثل این که میگه در روایات هست که ایمان به ما جاء به النبی داشته باشه، حالا ما جاء به النبی چیه من نمیدونم. اونی که ما باید بهش ملتزم باشیم واجب است، التزام به اون حکم واقعی خدا هرچه هست، ولو عنوانشو ندونیم،
اجمالا
ولو عنوانشو ندونیم، هرچه میگیم در واقع هست، هرچه در واقع هست من بهش ملتزم. خب اونجا من میجوره میگه من آقا نه اینکه هر چی اینجا هست بهش ملتزمم، حالا وجوبه، حرمته، اما نه اینکه بیا به عنوان وجوب ملتزم باش، به عنوان حرمت ملتزم باش. این از ادله وجوب موافقت التزامیه این مطلب استفاده نمیشه، بلکه اونی که استفاده میشه همین است که به احکام الله تبارک و تعالی الا ما هو فی الواقع ملتزم باش، و این لازمش این نیست که الان اینجا بیه به حرم، به عنوان حرمت ملتزم باشی یا به عنوان، بلکه اینجا همون موافقت قطعیه میتوان کرد، موافقت قطعیه. چرا؟ برای اینکه ملتزمم با اون چیزی که در واقع است، موافقت قطعیه کردم. اما نسبت به عنوان حلال یا عنوان حرام، عنوان وجوب یا این، تکلیفی ندارم نسبت به این. هذا اول. ثانیا به قول محقق اصفهان قدس سره، اصلا این تکلیف ممکن نیست، موافقت احتمالیه در اینجا ممکن و تحقق نیست. چرا؟ چون چطور انسان نسبت به چیزی که شک داره در واقع از یعنی میتونه ملتزم قلبی باشه، التزام قلبی بده که الان نمیدونه حرامه بگه حرام است، نمیدونه وجوب داره بگه واجب است. ممکن نیست همچین صدور، همچین فعلی از نفس. این غیر از باب صلاته که اونجا میگه فبن علال اکثر، اونجا اینه بنای عملی بگذار، اونجا نه که قلبت معتقد باشه که چهارتا خوندم. ممکن نیست، من نمیدونم سه تا خوندم یا چهارتا. شعار تکلیف میکنه که ملتزم قلبی باش که چهارتا خوندی. چطور میتونم ملتزم قلبی بشم اونجا؟ یعنی از نظر عمل فرض کن چهارتاست، فرض کن تشهدو بخون بعد وظایفی که داره انجام بده. پس التزام اگه معنی فرض کردن باشه، خب بله میشه فرض کرد. اما اگر معنای التزام که گفته میشود یعنی تو قلبت ملتزم باش، خب جایی که تو قلب چجور میشه ملتزم شد؟ شک داره که واجبه یا حرامه، نمیتونه به خصوص حرمت ملتزم باشه، نمیتونه به خصوص وجوب ملتزم باشه. پس بنابراین
اصطلاح عقد القلب که به کار بردی چه میشه؟ عقد القلب بر این که
عقد نمیشه. ببینید عقد
که آقای خویی هم میفهمه در همون خبر واحد میفهمه که در اعتقادیات عقد القلب میشه. بله با التزام واقعی که من
عقد القلب یعنی چی؟
عقد القلب یعنی بنای قلب.
اینا حرفه، اگه فرض درسته بنا بذارم که عملا اینه،
قلبی
نمیتونم بذارم. مگه فرض کنم بنا چطور میتونم بنا بذارم؟ یعنی عقد القلب یعنی تسلیم این باشم، ملتزم قلبی به این باشم که این واجبه. اینا حرفه، واقعیت هم حق با محقق اصفهانیه که نمیشه. و مقدمه التزام عقلی، التزام قلبی علمه، اگه علم نباشه نمیشه.
تکلیف ما
بله بله نسبت به اون که اون چیزی که در اینجا هست، من نسبت به اون یه چیزی اینجا میدونم هست و همون چیزی هم علا اجماله التزام قلبی میدم، این درسته. و او فلذا یه بحث اینجا پیش میاد که حالا در موالی که اماره داریم برای یه حکمی، علم نداریم به اون حکمه، اونجا چجوری میشه؟ اونجا علل مبانی مختلف میشه. اگر بگیم که حجیت معنیش جعل حکم مماثله، جعل حکم مماثله، یعنی اگه خبر ضرار قائم شد به این که فلان چیز واجبان، شارع گفت این خبر حجته، یعنی من مماثله اینو جعل کردم، خب بله اونجا باز علم پیدا میکنیم. این همونی میشه که در معالم بود از علامه نقل کرده بود که ظنیت و طریق لا ینافی علمیت الحکم، این توجیهش همینه، ظنیت و طریق لا ینافی علمیت الحکم. چون وقتی خبر ضراره، درسته خبر ضراره کاشف ظن نیست، اما شارع که میگه حجت هست، من قطع به حجت پیدا میکنم دیگه، قطع به حجت پیدا میکنم، یعنی قطع دارم. شارع نظیر همین را جعل میکنه در مقام ظاهر، خب بله علم به این وجوب دارم یا علم به این حرمت پیدا میکنم، التزام به او میدم. اما اگه این نباشه، صرف طریقیت باشه یا عامل معامله باشه و امثال اینها، خب باز اونجا این حرفا پیش میاد که من چجور میتونم به عنوان خاص التزام بدم. بله اونجا هم باید فلزات باید گفت که ما علما به همون
خود مضمونات هم که محبه خوبی فرمونه شما قبول
نداریم، نه به عنوان مضمون، بله به عنوانی که تسلیم بشم مضمون از ابن نداره، ولی معقول نیست. بنابراین این هم اشکال دومیست که وجود داره بنابر تخییر، این تخییر. اشکال سومی که اینجا وجود داره این است که خب تشریع
التزام قلبی
چه الزام چی؟ اصل جنس الالزام، جنس الالزام اینو ابند، جنس الالزام. ولی اگه به جنس الالزام شد دیگه این نتیجه رو نمیده که یا به وجوب ملتزم باشی یا به حرمت. جنس الالزام بله نسبت به جنس الالزام علم داره، خب بله نسبت به او اشکالی نداره. و اما اشکال دیگر این است که خب نمیدونم حرام است یا نه، ملتزم به حرام شدن چیه؟ تشریع. یا ملتزم شدن تشریع. پس عقل چطور اینجا میاد میگه که برای اینکه اون حرام محتمل را التزام بش بدی امر حرام مسلم رو مرتکب بشو، برای اینکه نکنه در واقع حرام باشه و تو بهش ملتزم نباشی، بیا ملتزم به اون بشو که در این حال یه تشریع محرم از تو سر بزنه. بنابراین هرگز عقل همچی حکمی رو نخواهد کرد. بنابراین این احتمال دوم هم که از تخییر العقلی الامتصالی باشه، این هم
کبراش هم این نقدیم خواستی بفهمید.
بله
نقدیم به کبراش
اصلا بله اون معلوم نیست اصلا ما بگیم التزام قلبی واجبه، بلکه این از لوازم ایمانه دیگه، خودش واجبه مستن لوازم ایمانه. اگه کسی به ایمان به خدا و پیامبر و اینا داره که اینا حق، خب قهرن از لوازمش که ملتزم باشه، نه اینکه یه تکلیف جدا اشارت تکلیف فرموده باشه. لازمه ایمان اینه که آدم قهرن ملتزم به ماجا و ابه نبی هست صلی الله علیه وسلم، اگر عناوینش هم معلومه باشه برش قهرن به اون ملتزم باید. فلذا در اون مقام در اونجا گفته شده بازم ما قبول نداریم فقهیان که التزام واجب باشه به عنوانه، بلکه این من آثار ایمانه. بله ایمان واجب، اما دیگه اینا از لوازم اون ایمان. مثل خوف، خوف وقتی کسی ایمان داره خوف از این چیزا هم براش پیدا میشه، این از لوازم اون است، نه یه واجب جداگانه ای باشه. و اما احتمال سوم، احتمال سوم این است که التخییر الفقهی یا شرعی. خب میدونیم که ما در شرع وجوب تخییری داریم، مثل موارد کفارات بین چند خصلت گاهی ما چی هستیم مختاریم، یا روز جمعه بنابر فتوای کثیر بین نماز ظهر و نماز جمعه وجوب تخییری است. اینجا هم بگیم که این قول بخواد اینو بگه، یا حالا که احتمال وجوب و حرمت رو میدی، علم اجمالی داری یکیش هست، شارع میگه واجب است بر تو که به یکی از این دوتا اخذ کنی، به یکی از این دوتا عمل کنی، مخیری به فعل یا به ترک، تخییرا شرعی یا مخیر بین انجام یا ترک. پس میشه تخییر فقهی شرعی. فقهی که میگیم اصولی نیست، فقهی میگیم امتثالی عقلی نیست که مربوط به مقام امتثال به، نه فقهیه، تخییر فقهی یعنی خود شارع داره جل میکن، میگه مخیری بین انجام و ترک. اینو بگیم تخییر دیگه، ولی یعنی نه مشتهد فتوا میده به این،
ولی خود مکلف اصلا خلاف مشتهد تخییر بکنه به خلاف قبلی، یعنی قبلی خود مجتهد باید تخییر میکرد که کدومو
انتخاب. بله بله اونجا انتخاب میکرد به اینکه فتوا میداد مخیب مکلف دیگه ملتزم بودم اونو انجام بده.
بله
اینجا نه، فتوایی به تخییر میده مجتهد، مثل خصال کفاره میگه آقا اینجوری شد یا این کارو بکن یا این کارو بکن، خود خود هر کدوم دلش خواست میده انجام میده. اینجا هم تخییر فقهیه، یعنی میگه شاره تخییر کرده، این آقای فقیه استنباط میکنه اینو، هم خودش به این عمل میکنه هم به مقلدش میگه اینجوری عمل بکنید مخیری. این مطلبم باطله. چرا؟ برای خاطر این که اینجا تخییر بین فعل و ترک چیه؟ قهریه. بالاخره یه آدم فاعل یا تارک دیگه. حالا شارم بیاد بگه من حکم میکنم تو مخیری بین انجام دادن و ترک کردن. تحصیل حاصل. فلذا معموله حالا بزرگانی که وقفنا علی کلامهم اینجا رو اینجوری رد کردن، گفتن این تحصیل حاصله، این ممکن نیست، این ممکن. اینجا یه شبهه است، انقلتی است که حالا این انقلتو عرض میکنم ببینید قلتوش چی میشه. این است که اگر کسی بگوید که این تحصیل حاصل نیست، اینجا درسته این یا فاعل یا تاریک، اما تارتن انسان فاعل است و تارک است، استنادن الى خودش، ولی تارتن فاعل از یا تارک است، استنادن الى المولا. شاره برای این که این بتونه مستندن به مولا این کارو بکنه و تقرب به مولا بجوید به راه عبادیت این چنینی، ولو توسلیه، ولو توسلیه، ولی برای این که او راه این که او متعبد بشود. حالا این آیا از این راه نمیتونیم بگیم نه اشکالی نداره؟ چون شارع مقدس حتی در احکام عقلیه، اونجایی که عقل حاکمه، اونجا گفته میشود که نداره شارع ام بکنه یا نه بکنه. چرا؟ برای این که میخواد عقل این راه برای عقل باز بشه که چون خدا گفته من میخوام انجام بدم یا تک، نه چون عقلم میگه. فرق است بین این که ما عملی رو انجام بدیم یا تک بکنیم چون عقلمون میگه یا خودمون دلمون میخواد، یا نه چون خدای متعال فرموده، شارع فرموده. اگه به خاطر دومی انجام بدیم یه تقربی درش هست، این عبادت میشه. اگه اولی انجام بدیم خب کار عقلایی انجام، کار عقلی انجام، بازم البته مدح داره، اما دیگه تقرب مولا به این از این حیث نداره که فرمان برداری مولا کرده. آیا در اینجا میتونیم اینو بگیم و بگیم این شبهه که فرمودن که این تحصیل حاصل است پس معنا نداره، به این شکل بگیم جواب بدیم، بگیم این تحصیل حاصل نیست چون اونی که حاصل است اون انجام ترک قهریه، نه این که به قصد امر یا قصد نهی مولا شده باشه. اینو یه تفکری درش بکنید ببینید که این راه داره یا نه. صلی الله علیه و آله.